بسم الله الرحمن الرحیم. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کابوش که شد منزل آسایش و خوابت. درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح ابیات نخستین غزل 15 نکاتی رو به ویژه در شرح دو بیت اول و دوم خدمتتان عرض کردیم و مقرر شد که انشاءالله از این جلسه به بیت سوم بپردازیم. اما نکته ای باقی مانده از بیت دوم که به نحوی در شرح سودی مستتر است و مطرح است، این نکته را نیز بگویم و انشاءالله سراغ بیت سوم برویم. سودی در شرح این بیت پس از تعریف لغات بیت دوم نکته ای رو بیان کرده که عبارت است از بیان برخی اعتراضات به خواجه حافظ شیرازی که مخاطب بیت دوم حضرت جانان بوده است و اگر این معنا بوده چگونه خواجه در بار اش سوء ظن نموده و میگوید در آغوش چه خوابیده و در بغل که غنوده ای. به عبارتی عین سخن سودی این است که در خصوص این بیت، یعنی بیت دوم غزل 15، به خواجه اعتراض کرده اند که مگر جانان عالی جناب نبوده که خواجه درباره اش سوء ظن نموده و میگوید در آغوش که خوابیده و در بغل که غنوده ای. و متصل به همین معنا سودی معتقد است که در برخی نسخ این بیت دوم حذف شده و وجود نداره، یعنی بیت خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت. او معتقد در برخی نسخ چنین بیتی وجود نداره و به جای آن چنین بیتی هست: رفتی ز کنار من دل خسته به ناگاه، تا جای که شد منزل آسایش خوابت. که به هیچ وجه اون معنا یا اون جمله معترضه یا اعتراضی که سودی بدان اشاره کرده در مفهوم و ماهیت این بیت دیگه وجود نداره، گرچه به نحوی از لحاظ وزن و از لحاظ زیبایی نمیتواند همچون ابیات غزل 15 باشد و خود همین به نحوی میتواند بیان و مبین این نکته باشد که به نحوی برای دفع آن اعتراض برخی محبان و دوستداران حافظ بیت دوم را حذف کرده و به جایش این بیت سست را گذاشته اند: رفتی ز کنار من دل خسته به ناگاه، تا جایی که شد منزل آسایش خوابت. که این آسایش خوابت به نحوی از لحاظ وزن و توازن و زیبایی نمیتواند در ردیف دیگر ابیات غزل 15 باشد. پس به نحوی در تاریخ شرح دیوان حافظ این نکته نیز بوده که برخی به مفهوم مفهوم ابیات این غزل به ویژه بیت دوم معترض بودن و البته این اعتراض برمیگردد به سیالیت وسیع جایگاه مخاطب در این غزل که گاه بدون هیچ تردیدی حضرت جانان است، جان جانان حضرت حافظ است و گاه به نحوی بیانگر معشوق یا معشوقه یا محبوبه. به هر حال این سیالیت جایگاه مخاطب می تواند باب حضور چنین اعتراضات و چنین نکاتی نیز بشود. نکته‌ای که به نحوی در بیت سوم نیز ما با آن روبرو هستیم: درویش نمی پرسی و ترسم که نباشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت. آن سیالیت جایگاه مخاطب به نحوی در بیت سوم نیز حضور دارد و آن حضور این است یا چنین است که درویش به معنای فقیر می تواند در دو وجه تعریف شود، یا به عبارتی در بیت سوم درویش در دو ساحت معنایی حضور دارد. ساحت معنایی اول درویش به معنای فقیر است، یعنی بیچیز، یعنی کسی که در جهان ماده نسبت به ثروت و مال کاملا فقیر است، یعنی هیچ ندارد. اگر درویش به معنای مادی مورد تأمل و تعریف قرار گیرد، مخاطب بیت سوم نمیتواند حضرت جانان باشد، میتواند به نحوی یکی از خواجگان یا کسانی باشد که به هر حال در قلمرو تمکن مالی برخی از نیازهای شاعر را پاسخ می‌دادند. همان که در جلسات قبل نیز بنا به روایتی تأملی بر آن داشتیم. اما اگر این باشد اندیشه آمرزش و پروای ثوابت چگونه قابل تعریف است که در جای خود به آن البته خواهیم پرداخت. و اگر درویش در ساحت دوم معنایی مورد توجه قرار بگیرد، در ساحت الفقر و فخری که نشان فقر معنایی است، که حقیقت این فقر معنایی یا فقر در قلمرو معنا حقیقت فخر است، آنگاه نمیتوان مخاطب بیت سوم را جز حضرت جانان دانست. به هر حال سیالیت معنایی و معنوی در ابیات، به ویژه ابیات غزل 15، گاهی فتح باب چنان اعتراضاتی که بدان اشارت شد هم میشود. اما پیش از آن که این معنا به صورت مؤکد مورد توجه و تأمل قرار بگیره، ضروری است در مورد کلمه درویش که معادل آن در فرهنگ عرفانی ما فقیر است، پیرامون اون یکی دو نکته مهم گفته بشه: تعریفی از مقام فقر در عرفان ارائه بشه و سپس آن معنای مورد تردید و تشکیک مورد توجه و تأمل قرار بگیره انشاءالله. در مورد درویش که حافظ در دیوان خود چه بسیار آن را مترادف صوفی و عارف به کار میبره. و همچنان که پیش از این نیز عرض کردیم، نگاه او به صوفی نگاهی همراه با نقد و طعنه است، اما نگاه به درویش و نگاه به عارف در دیوان حافظ و از منظر نظر حافظ نگاهی از سر تحسین و تجلیل و تکریم است. خلاف راستی باشد خلاف رأی درویشان، بنهگر همتی داری سری در پای درویشان. از این نمونها در دیوان حافظ وجود داره و به نحوی بیانگر نوع نگاه تحسین آمیز حافظ به درویشان است. اما همچنان که ذکر کردم، در اصطلاحات عرفانی یا در فرهنگ عرفانی درویش مقابل فقیر است، یعنی آن که صاحب فقر است. چنان که عرض کردم، فقر از جمله مقامات هست در عرفان. پیش از این در جلسات گذشته بحثی تقریبا تفصیلی در مورد مقام و حال و نسبت میان این دو و تفاوت میان این دو و نیز احوال و مقامات سخن گفتیم. و اینک میگوییم که فقر که در زبان شیرین پارسی به نیازمندی ترجمه میشود، از جمله مقامات است، یعنی آنچه باید کسب شود به جهد و جهاد و اجتهاد. عزالدین کاشانی در تعریف فقر که ما آن را ترجمه درویش بیت سوم غزل 15 می‌دانیم، می‌گوید سالک راه حقیقت به مقام فقر که عبارت است از عدم تملک اسباب نرسد الا بعد از عبور بر مقام زهد. به زبان ساده تر، از دیدگاه عزالدین کاشانی فقر که از جمله مقامات است، پس از ادراک مقام زهد و وصول و حصول زهد در جان سالک و عارف ظاهر می شود و از جمله مقامات بلندی است که قادر است عارف و سالک را به منازل بالاتر و غایت منازل که فناست برساند. اهمیت مفهوم فقر و فقیر و درویش سبب شده که در قلمروهای متفاوت علما، عرفا، حکما و متفکران در باب فقر و فقیر به ویژه دو جهت اصلی آن که یکی از آنها روی و سوی به سوی فقر دنیوی دارد و دیگری رو و سو به فقر حقیقی دارد، سبب شده است که در مورد این معنا نکات بسیار بگویند. از جمله نصیرالدین طوسی در اوصاف الاشراف فقر و فقیر را به ویژه در دو بعد حقیقی و مجازی آن چنین تعریف می کند: فقیر کسی را گویند که مالش نباشد، یا اگر باشد کمتر از کفاف او باشد و در این موضع فقیر کسی را گویند که رغبت به مال و تمتعات دنیایی ندارد. به صورت بسیار ساده این کلمات بیانگر آنند که خواجه نصیرالدین طوسی در مقام اول فقیر را کسی دانست که فاقد مال است یا اگر مالی دارد کمتر از کفاف زندگی اوست یا به عبارتی زندگی او را کفایت نمی کند. و سپس وارد معنا و جهت دیگری از فقر و فقیر شد. در این موضع فقیر کسی را گویند که رغبت به مال و تمتعات دنیایی ندارد و اگر مال به دست دارد به محافظت او اهتمام نکند، نه از نادانی یا عجز یا از زجرت یا از غفلت یا سبب طمع مانند حصول مشتهیات یا سبب جاه و ذکر خیر و ایثار و سخاوت و یا از جهت خوف از عقاب دوزخ یا طلب ثواب آخرت، بلکه از جهت التفاتی که لازم اقبال بر سلوک راه و حقیقت و اشتعال به مراقبت الهی باشد تا غیر حق تعالی حجاب راه او نشود و به حقیقت این فقر شعبه ای باشد از زهد. خواجه نصیر طوسی در اوصاف الاشراف فقر مادی را از سوی آنان که روحی بزرگ و روحی عظیم دارند مبنایی می داند برای رسیدن به فقر حقیقی که می تواند نقطه ورود به عرصه الفقر و فخری باشد. همچنان که عرض کردم در ابواب دیگر هم به نحوی با این معنا روبرو هستیم. مثلا باز گفته شده است فقر را سه رتبت است: اول حاجت، دوم فقر، سوم مکنت یا مکنت. حاجت سر به دنیا فرود آوردن است تا دنیا سد فقر وی کند و خداوند فقر دل به دنیا ندهد، اما فقر به عقبا گراید و با نعیم بهشت بیاساید و خداوند مکنت جز مولا نخواهد، نه ناز خواهد نه نعمت، بلکه راز ولی نعمت خواهد. باز در متون عرفانی من جمله در کشف الاسرار پیرامون فقر و فقیر و درویشی چنین آمده است: بدان که فقیر دو است، یکی آن که رسول خدا صلی الله از آن استعاذت کرد، یعنی به خدا پناه برد و گفت اعوذ بک من الفقر، و دیگر آن است که رسول خدا گفت الفقر و فخری. آن یکی نزدیک کفر است و این یکی نزدیک به حق. اما آن فقر که به کفر نزدیک است فقر دل است که علم و حکمت و اخلاق و صبر و رضا و تسلیم و توکل از دل ببرد تا دل از این ولایت ها درویش گردد یا به یک عبارت توهی گردد، خالی شود. اما آن فقر که گفت الفقر و فخری، آن است که مرد از دنیا برهنه گردد و در این برهنگی به دین نزدیک گردد. آنچه عرض کردم برخی مطالب بود و معانی بود که در متون مختلف عرفانی پیرامون حقیقت فقر و درویشی آمده بود. همچنان که توجه فرمودید مشخص بود که فقر در نزد عرفا از یک سو اشاره به نیازمندی و تنگ دستی شخص است، یعنی فقر دنیوی، آن که از دنیا مالی ندارد یا چنانی که گفتیم اگر دارد کفاف هزینه زندگیش را نمی دهد. این شخص فقیر است، لکن هنگامی که فقر را در عرصه عرفان و با توجه به اینکه مقامی از مقامات عرفانی است در آن ساحت اون را مورد توجه و تأمل قرار می دهیم، در آنجا به تعبیر پیامبر الفقر و فخری است، یعنی تمامی آنچه که به نحوی از تجملات، از تزئینات، از تلبیسات دنیوی میتواند عاملی برای نشستن، قاعد نشینی و همچنین عدم طی طریقت باشد، همه اینها به نحوی از جان و دل سالک تخلیه می گردد. سالک از تزئینات و تجملات که همه مبنای فریبند و حیلت روزگار و دنیای دون خالی می شود، از آنچه می تواند او را از طی طریقت باز دارد درویش می گردد. نسبت به تزئینات، نسبت به تلبیسات فقیر می شود، فقر بر می گزیند و حقیقت معنا را گزینش می کند. پس حقیقت فقر در قلمرو و عرفان آن است که یا ایها الناس انتم الفقراء، آن کس که به ادراک این آیت رسید به حقیقت طریقت در ادراک مقام الفقر و فخری رسیده است. بسیاری هستند که بنا به تظاهرات تزئین گونه دنیوی خود را غنی می‌دانند و نمی‌دانند که اگر کسی تمامی ثروت‌ها و تزئینات دنیا را حامل باشد، صاحب باشد، اما به مقام ادراک یا ایها الناس انتم الفقراء نرسد، این از فقیرترین فقیر جهان ماده نیز فقیرتر است به ماده و همچنین به معنا. ممکن است البته از نظر ماده این مایا را به تعبیر هندیان وجود انگارد، این فریب را حضور انگارد، اما آن کس که به مقام ادراک یا ایها الناس انتم الفقراء نرسد، حتی اگر تمامی جهان از نظر نام به نام او باشد و به کام او باشد، او در قلمرو معنا افقر فقراست، از افز و افاس، در این ساحت به حقیقت معنا آدمی به ثروت و جلالت میرسد. جهان ماده آدمی را در عرصه فریب ثروتمند و در قلمرو معنا فقیر میکند. حقیقت درویشی در ساحت عرفان ادراک این معناست. ان شاء الله در جلسه بعد معنا و مفهوم فقر و فقیر و درویش را بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد در شرح بیت سوم غزل 15. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خداوند منان می سپارم.